که براش توجیهی نیستش. سرگیجه میتونه ناشی از یک آریتمی یا یک بلوک ضربان‌های قلب باشه که ضربان قلب تعدادشون که میدونین تعداد طبیعی ضربان قلب در یک فرد بالغ در حالت استراحت حدود 60 تا 100 تا در دقیقه باید باشه. اگه ضربان قلب خیلی بیاد پایین میتونه باعث سرگیجه بشه. پس سرگیجه هم از نشانگان بیماری قلبی میتونه باشه اگر توجیه خاصی براش نداشته باشیم. دیگه از نشانه های بیماری قلبی میتونه ورم در اندام های تحتانی منظور پاها باشه. اگر ورم های گوده گذار تو پاها ببینیم میتونه علائم نارسایی بیماری قلبی باشه و نارسایی قلب باشه. اینها نشانه های کلی هستن که باعثی در صورتی که ما درد سینه، نفس تنگی، سرگیجه و ورم پا و در انتها تپش قلب غیر عادی. میدونیم تپش قلب میتونه تو هیجانات به طور طبیعی هم رخ بده، در ورزش فعالیت افراد تپش رو تجربه میکنن. منظور از تپش قلب یک احساس ضربان قلبی است که شخص رو اذیت میکنه و آزار میده. اگر احساس خوشایند باشه این دیگه بیماری نیست. تپش قلب استثناءاً جز اون چیزهایی است که وقتی تپش گفته میشه که شخص رو آزار میده و احساس ناراحتی میکنه، در اون صورت میتونه علامت بیماری قلبی باشه. میتونه ضربان‌های قلب نامنظم باشه، یعنی دو تا ضربان بزنه یکی خالی بکنه، یا احساس ریزش تو قلب ایجاد بشه و یا احساس تپش بیش از حد داشته باشه، ضربان قلب بیش از 100 تا در دقیقه در حالت استراحت باشه. اینها میتونه نشانه وجود بیماری قلبی باشه که در این موارد شخص به پزشک مراجعه میکنه. معمولا به هر حال پزشکانی که در این زمینه تخصص دارن به سادگی میتونن که به صورت الگوریتم خیلی در مورد بیماری قلبی پیشرفت‌های زیادی حاصل شده، تشخیص به سرعت داده میشه. اما معمولا با یک معاینه و یک شرح حال کار شروع میشه، سوالاتی از شخص میشه که ببینن آیا زمینه بیماری قلبی در اون شخص وجود داره، زمینه‌هایی که میتونه فاکتورهای خطر بهش اطلاق بشه، که مهمترین فاکتورهای خطر رو اینجا هم بد نیست که بهش اشاره بکنیم. فاکتورهای خطری که شخص رو مستعد میکنه به بیماری های قلبی عبارت است از یکی جنس مرد. بیماری قلبی در جنس مذکر بیشتر از جنس مؤنث دیده میشه طبق آمار. مصرف دخانیات، وجود ارث در خانواده، کسانی که ارث بیماری های قلبی در خانواده دارن به خصوص پدر مادر و یا برادر و خواهر، اینا بیشتر مستعد بیماری قلبی هستن. مصرف دخانیات که عرض کردیم، وزن بالا، فشار خون بالا، دیابت و چربی خون بالا، اینا جز چیزهایی هستن که فرد رو مستعد میکنه به بیماری قلبی. پس یک شرح حالی رو پزشک میگیره، علائم بیمار رو یک بار برای بیمار برای پزشک توضیح میده. بعد از معاینات کاملی که انجام میشه، معمولاً با انجام یک نوار قلب و اگر در صورت لزوم اکوکاردیوگرافی یا تست ورزش ممکنه که تشخیص داده بشه یا نیاز به در واقع اقدامات بیشتری برای تشخیص بیماری قلبی و درمان مناسب به موقعش باشه.
اگر به سلامت قلبتون اهمیت میدین، سیگار نکشین، به اندازه کافی ورزش کنین، از روغن جامد استفاده نکنید، مصرف قند و شکر رو به حداقل برسونین توی برنامه غذاییتون، استفاده از اومگا 3 رو فراموش نکنین، ویتامین ها، سبزی ها و میوه ها. علاوه بر همه این برنامه های غذایی که خدمت شما اعلام کردم و مطمئنم که شما بهتر از من میدونید، آرامش رو یکی از برنامه های اصلی زندگیتون قرار بدین. درسته توی زندگی ماشینی امروز، زندگی پرهیاهو و زندگی پرسرعت، گاهی اوقات در مسیر زندگی دچار استراب و استرس میشیم و باعث میشه اعصابمون به هم بریزه، اما یادتون باشه برای داشتن قلبی سالم نیاز به آرامش داریم.
سپاسگزارم از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه امروز ضربان همراه هستید و تشکر میکنیم از دیگر کارشناس برنامه جناب دکتر محمد رضا محمد حسنی. در بخش اول برنامه امروز ضربان جناب دکتر حسین نادمی متخصص امراض قلب و عروق و فوق تخصص آنژیوپلاستی در مورد علل و عوامل زمینه ساز بیماری های قلبی و دو عامل مهم و البته غیر قابل تغییر یعنی سن و عمر و جنس اشاره کردند. بعض را با جناب دکتر نادمی ادامه میدیم. خب آقای دکتر، ما در خدمت شما هستیم که شما بفرمایید که غیر از سن و غیر از جنس دیگه چه عواملی برای مشکلات قلبی به عنوان عوامل خطر مطرح هست؟
بله، از عوامل خطرساز که در واقع در کنترل فرد نیست و جزئی از وجود فرد هست، یکی نژاده. در مطالعات بین المللی که در نژادهای مختلف در کشورهای مختلف انجام شده، دیده شده که بیماری قلبی به خصوص سکته‌های قلبی در همه نژادها هست، ولی شیوعش قدری میتونه متفاوت باشه. مثلا در آسیا نسبت به امریکا و اروپا میزان بیماری قلبی شیوعش کمتره.
بله.
یا اینکه مثلا در خود آسیا، در جنوب آسیا شایع‌تر از قسمت‌های دیگه هست بیماری قلبی. یا مثلا در سیاهان، افراد در بین نژاد سفید و سیاه، افرادی که دچار بیماری قلبی هستند، مرگ و میر بیماری قلبی در سیاهان بیشتر از سفیدها دیده شده که است. به خصوص در امریکا دیده شده که افراد مقیم آمریکا که آفریقایی هستند، نسبت به افراد غیر آفریقایی میزان مرگ و میرشون در اثر بیماری قلبی بالاتر است.
بله.
اینا خب میشه تا حد زیادی به ساختار ژنتیک و ساختار ذاتی افراد نسبت داد و خب همون جوری که مثلا فرض کنید که ما در کشورهای مختلف می‌بینیم بعضی کشورها دونده‌های خوبی دارن، همیشه در مسابقات دونده‌های اونا بالاتر هستن، اینا دیگه ساختارهای نژادی هستش که در نژادهای مختلف فرق داره. استعداد ابتلا به بیماری قلبی هم در نژادهای مختلف تفاوت.
تشکر از جناب دکتر نادمی، سپاس از شما عزیزان شنونده. آدرس سایت ما هم هست parstoday.ir/dari. خدا نگهدار.
ساعت 3 به وقت ایران، 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، وقتتون بخیر. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس شورای علمای شیعی افغانستان گفت یکی از مسائلی که عموم جامعه انتظار دارند همراهی و همدلی روحانیت و حوزه های علمیه با آحاد مردم و رعایت زی طلبگی در تمام شون است. آیت الله محمد هاشم صالحی مدرس، رئیس شورای علمای شیعی افغانستان، امروز در سخنانی در نشست حوزه های علمیه و میراث جهانی اهل بیت علیهم السلام که در سالن قدس مجتمع امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد، افزود که ملت افغانستان شدیداً نیازمند حضور طلاب و فضلا و اندیشمندان فاخر تربیت یافته در حوزه های علمیه است. وی به ظرفیت های پویای حوزه های علمیه در گستره تاریخ اشاره کرد و گفت که حوزه علمیه در سایه سار تلاش و مجاهدت علما و فرهیختگان توانسته آثار و دستاوردهای ارزشمندی را به جهان ارائه کند. رئیس شورای علمای افغانستان با بیان اینکه بدنه حوزه های علمیه همواره و در بزنگاه های متعدد در کنار مردم حضور پررنگ داشته است، اظهار کرد حوزه های علمیه در عرصه تعامل با مخاطبان توانسته تأثیر بسزایی را در میان ملت های جهان ایجاد کند. طرح تعیین وضع شغلی افغانستانی‌های مقیم جمهوری اسلامی ایران از امروز در 16 ولایت اجرا می‌شود. محسن ابراهیمی، مدیر کل اشتغال اتباع و مهاجرین خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران، با اشاره به آغاز طرح تعیین وضع شغلی افغانستانی‌های مقیم ایران گفت افراد مشمول این طرح مردان 18 تا 60 سال هستند. و افزود افراد 15 تا 18 سال و بالای 60 سال نیز در صورت تمایل می توانند در این طرح شرکت کنند. ابراهیمی گفت اتباعی که دارای مدرک اقامتی تا تاریخ 3 هفته 1401 دارند از 9 حوت 1401 با مراجعه به سایت کانون می توانند برای دریافت نوبت اقدام کنند. ابراهیمی افسود با این اقدام به اتباع پروانه کار صادر و اشتغال اتباع به صورت قانونی ثبت می شود.
تمامی مردان افغانستانی بین 18 تا 60 سال که در طرح سرشماری امسال شرکت کردند و برگ سرشماری دارای اعتبار تا تاریخ 37401 دارند، از فردا 9 اسفند ماه با مراجعه به سامانه نوبتدهی کانون nobat.ir و دریافت نوبت به محلی که در اون به اصطلاح مشخص میشه مراجعه بکنن، اطلاعاتشون اونجا بارگذاری بکنن، اطلاعاتشون رو ارائه بدن به وزارت تعاون کاربر رفاه اجتماعی و انشالله وزارت تعاون هم به درخواست اونها مبنی بر ارائه پروانه کار رسیدگی خواهد کرد. این فرصتی هستش که این اتباع بتونن وضعیت اشتغال خودشون تو کشور قانونی بکنن.
ملا نورالله نوری سرپرست وزارت اقوام و قبایل و عضو هیئت مذاکره کننده طالبان در سومین سالگرد امضای توافقنامه دوحه میگوید که حکومت طالبان تمامی تعهدات خیش را مطابق این توافقنامه عملی ساخته است. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
در 3 سالگی توافقنامه دوحه میان حکومت طالبان و آمریکا، ملا نورالله نوری سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل و همچنان عضو هیئت مذاکره کننده میگوید حکومت طالبان تمام تعهدات خیش را مطابق توافقنامه دوحه عملی نموده است.
کڅوک دی دلیل لدین د توافقنامه هغه ماده دی پیش کی د توافقنامه کې پلان نه ماده باندې مر توافق کړی او هغه تر اوسه پورې اسلامی امارت نه ده عملی.
آقای نوری می افزاید گفتگوهای بین الافغانی به دلیل نداشتن صلاحیت کامل تصمیم گیری از سوی هیئت جانب نظام جمهوریت و همچنان عدم رهایی به موقع 5000 تن از اعضای حکومت طالبان عملی نگردید.
در اغم مذاکراتو د پاتی وجه هم داوه چې د دې جن اقدامات تاخير سو پر خپل مقرره سوی نیټه باندې مذاکرات ونسو یاو دوم داوه چې د دې ټیم صلاحیت نه درلودي. دریم داوه چې د افغانستان څخه د امریکایانو د وطن وتلو نیټه چې پر کېدله د دې له وتلو سره سم په افغانستان کې هغه اداره راونړېده.
در همین حال خالد پشتون نماینده پیشین پارلمان افغانستان میگوید که مردم افغانستان و جامعه جهانی به توافقنامه دوحه اعتماد کردند، اما هیچ یک از آن توافقات در افغانستان عملی نشده است.
سال 2021 15 آگست و پیش از آن که توافقات دوحه در دوحه صورت گرفت و دنیا به خصوص امریکایی ها سریونا اعتماد کردند و تمام جوانبی توافقنامه و خصوصا توافقاتی که درباره جنگ تروریسم در مقابلشان بودن و بعض مسائل دیگه مثلا حکومت هم شمول و درس خواندن یا تعلیم زنها در افغانستان، متاسفانه یکی از همین تعاملات یا از همین توافقات در افغانستان در طول 1.5 سال هیچ کدامشان عملی نشدن.
از سوی دیگر هم سربازرس آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار دیروز گزارش تازه‌ای در مورد فروپاشی ارتش سابق افغانستان منتشر کرده است. در این گزارش آمده که در کنار فساد اداری، وابستگی به ارتش آمریکا، تعیینات قومی از سوی اشرف غنی و همچنان مشاوران آموزش ندیده آمریکایی و فقدان برنامه نظارت و ارزیابی بین سازمانی از جمله دلایلی هستند که سیگار به عنوان عامل فروپاشی ارتش نظام جمهوریت نام برده است. با وجود این همه، توافقنامه دوحه در دهم ماه حدود سال 1398 خورشیدی که برابر است با 29 فوریه سال 2020 در دوحه میان آمریکا و طالبان امضا شد. ملا عبدالغنی برادر که در آن زمان معاون دفتر سیاسی حکومت طالبان در دوحه بود، به نمایندگی از طالبان و زلمه خلیزاد فرستاده پیشین ویژه آمریکا برای صلح افغانستان این توافقنامه را امضا کردند و به باور بسیار از آگاهان هم این توافق زمینه‌های خروج کامل نیروهای آمریکایی، ضعیف ساختن نظام جمهوریت و حاکمیت دوباره حکومت طالبان را در افغانستان فراهم کرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
وزارت صحت افغانستان با هدف بررسی مشکلات صحی در بدخشان و یافتن راه حل برای آن سمینار 2 روزه در کابل برگزار کرده است. مسئولان محلی بدخشان در این سمینار کمبود امکانات صحی، آب بهداشتی و مراکز درمانی در این ولایت را مهمترین مشکلات بدخشان در حوزه صحت عمومی برشمرده و خواستار رفع آن شدند. سمی خاوری از حوزه شمال افغانستان گزارش می‌دهد.
منظوری بررسی مشکلات صحی در بدخشان و ایجاد رای حل‌ها سمینار دو روزه از سوی وزارت صحت افغانستان با حضور مسئولان محلی بدخشان در کابل راه اندازی شده است. رئیس صحت عامه بدخشان در این برنامه میگوید امکانات بهداشتی در بدخشان محدود است و از حکومت مرکزی میخواهد به مشکلات مردم این ولایت توجه نمایند. قاضی عتیق‌الله فیضی رئیس صحت عامه بدخشان میافزاید این ولایت با داشتن اراضی بزرگ و صعب العبور بودن مسیرهای آن امکانات کمتری نسبت به تقاضای مردم دارد.
مشکلات صحی ولایت بدخشان برای همه هویدا و آشکار است که مشکلات راههای مواصلاتی دارد، مشکلات جغرافیایی دارد، مشکلات اراضی دارد که مردم نمیتواند به خدمات دسترسی پیدا بکنند.
سید رسول منگل رئیس اقتصاد بدخشان میگوید ولسوالی هایی که معمولا مسیر آن با مرکز این ولایت مسدود میباشد باید مراکز بهداشتی فعالتر در آن احیا شود.
در جاهایی که مثلا راههایشان به مدت 6 ماه مسدود می باشد در اونجا دکتر جراح، دکتر داخله و همچنان برای خدمات تشخیصی امکانات وجود داشته باشد، این را ما می خواهیم و هی یک چالشای عمده از ولایت به شمار می آید.
مسئولان وزارت صحت افغانستان اما وعده می دهند که برای رفع نگرانی مردم بدخشان در سال جدید آمار مراکز بهداشتی را در این ولایت افزایش می دهند. محمد حسن غیاسی معین پالیسی و پلان وزارت صحت کشور می گوید قرار است مراکز بهداشتی بدخشان را از 156 به 200 مرکز افزایش دهند.
حداقل باید در ایدالترین شرایط و نرمالترین شرایط ما در هر قریه یک ساب سنتر داشته باشیم، یک مرکز فرعی صحی داشته باشیم، اما در حال حاضر این کار شاید امکانش نباشه، ولی به جرات میتونم بگم که 156 مرکز ما شاید در سال 1402 نزدیک به 200 مرکز برسه.
در همین حال شماری از نهادهای امدادگر که در سمینار دو روزه بررسی مشکلات صحی بدخشان و رای حل برای آن اشتراک کرده اند میگویند آماده همکاری دراز مدت با مردم این ولایت هستند. محمد رشیدی مسئول بخش صحی دفتر آقاخان در افغانستان میگوید در حال حاضر کار 14 پروژه صحی در بدخشان جریان دارد و مصمم بر افزایش فعالیت هایشان هستند.
تعهدی از وجود دارد، ما فعلا در بالای پروژه قاصدی به حالت اصرار با 14 پروژه صحی دیگر پیش ببریم که او در حقیقت مایگاه پروژه صحی و سیستم صحی است و این تعهد به خاطر توزیع منابع و خاطر به دست آوردن منابع با دونه های مختلف ادامه دارد و انشاءالله ما متعهد هستیم که کمک های خود ادامه میکنیم.
این در حال است که قبل از این نیز یک تیم صحی از مرکز برای بررسی مشکلات بهداشتی و بدخشان سفر کرده بود و نتیجه یافته هاشان را نیز با وزارت صحت کشور شریک کرده بودند. سمی خاوری، رادیو دری، بدخشان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
نهمین گرده همایی مؤسسه ها و نهادهای فعال در حوزه آموزش زبان فارسی در جهان در دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار شد. زبان فارسی از کهن‌ترین و غنی‌ترین زبان‌های زنده جهان با بیش از 150 میلیون گویشور است و در طول قرن‌ها زبان فرهنگ و ارتباطات گسترده وسیع از مردم جهان بوده است. غلامعلی حداد عادل رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی امروز در نهمین گردهمایی مؤسسه ها و نهادهای فعال در حوزه آموزش زبان فارسی در جهان گفت بنیاد سعدی با هدف آموزش زبان و غیر فارسی زبانان با بهره گیری از استادان آموزش دیده ای که بجز فارسی به 2 یا 3 زبان دیگر مسلط هستند فعالیت خود را از بیش از 10 سال پیش شروع کرده است. رئیس بنیاد سعدی افسود آموزش زبان بر حسب موقعیت جغرافیایی و نیز هدف یادگیری متفاوت است. حسین قناعتی رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با اشاره به جایگاه و اهمیت آموزش زبان فارسی گفت دانشجویان خارجی در حال تحصیل در دانشگاه تهران به منظور برقراری ارتباط ملزم به یادگیری زبان فارسی می شوند. اصلاح می کنم که به منظور برقراری ارتباط ملزم به یادگیری زبان فارسی می شوند. همچنین حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گفت زبان فارسی زبان انقلاب اسلامی است و با نگاه رهبری زبان علم در آینده خواهد بود. رونمایی از جدیدترین محصولات بنیاد سعدی شامل 3 کتاب و 2 سامانه یکپارچه سازی خدمات دیجیتالی و تقدیر از رسانه‌های فعال در حوزه آموزش از دیگر بخش‌های این گرده همایی بود. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و سرمنشی سازمان ملل متحد با هم دیدار و بر سر مذاکرات رفع تحریم‌ها توافق کردند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در ادامه رایزنی‌ها و گفتگوهای دیپلماتیک با وزرا و مقامات عالی رتبه شرکت کننده در 52مین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو با آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار آخرین تحولات مرتبط با همکاری‌های ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به منظور رفع اختلاف نظرهای فنی و سفر مقامات آژانس به تهران، تحرکات و اقدامات دیپلماتیک در حال انجام درباره مذاکرات رفع تحریم‌ها و بازگشت همه طرف‌ها به برجام مورد تبادل نظر قرار گرفت. امیر عبداللهیان و گوترش در این دیدار توافق کردند که گام‌های طراحی شده درباره موضوعات یاد شده با هماهنگی و استمرار مشورت‌های مشترک مورد پیگیری قرار گیرد. امیر عبداللهیان همچنین در دیدار با مرسودی وزیر امور خارجه اندونزیا در مقر اروپایی سازمان ملل متحد در ژنو مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بحران اوکراین را هم تشریح کرد. وزیر امور خارجه ایران با همتایان خود از فنلند، بلژیم، نروژ و ارمنستان نیز در محل اقامتش دیدار کرد. سپاس از توجه و همراهیتان با بخش خبری این ساعت. وقت شما بخیر. خدا نگهدار. بخش بعدی اخبار در ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد.
در خدمت شما هستیم. از پخش امروزی رادیو دری بنده زهرا بهرامی هستم و بسیار خوشحالم که امروز افتخار دارم که در خدمت شما عزیزان باشم. همکارانم در برنامه از تهران تا کابل آماده هستند که این برنامه را تقدیم شما کنند.
از تهران تا کابل،
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. من حسینی و همراه همکارانم با برنامه این هفته از تهران تا کابل در خدمت شما هستیم. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه موضوع تحویل و تحول سفارت افغانستان در تهران را امری داخلی و مربوط به کشور افغانستان دانست. روز یکشنبه کارمندان سفارت افغانستان در تهران این سفارتخانه را به نمایندگان حکومت طالبان تحویل دادند. در کشورهای پاکستان، ترکمنستان، چین، قطر، روسیه و ترکیه نیز سرپرستی سفارتهای افغانستان به نمایندگان طالبان سپرده شده است. روابط عمومی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه خود با تکذیب برخی ادعاهای مطرح شده در خصوص تحویل و تحولات داخلی سفارت افغانستان در تهران تاکید کرد. موضوع تحویل و تحول سفارت افغانستان در تهران امری داخلی مربوط به افغانستان بوده و به هیچ عنوان وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به این موضوع ورود نکرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان اعلام کرد که به دنبال تحویل و تحول سفارت افغانستان در تهران، فعالیت‌های این سفارت بعد از اعزام کاردار و دیپلمات‌های جدید با تعهد قاطع در امر خدمت رسانی به اتباع شریف دو کشور ادامه خواهد داشت. عبدالقهار بلخی در صفحه توییتر خود نوشت: وزارت امور خارجه خاطر نشان می‌سازد که تغییر در کادرهای دیپلماتیک یک امر معمول اداری و حق مشروع هر کشور است. معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان هم گفته روابط کابل تهران در حال استحکام بوده و یک تیم 7 نفری از دیپلمات‌های با تجربه به تهران سفر می‌کنند. حافظ ضیاء احمد تکل گفت قرار شده مولوی فضل محمد حقانی کاردار سفارت افغانستان در تهران امور سفارت را به دست گیرد. گاهی سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از پایان ساخت مرکز دیابت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان خبر داد. سفارت ایران در توییتی نوشت کار بازسازی و تجهیز مرکز دیابت خاتم الانبیاء افغانستان در ولایت ننگرهار توسط جمهوری اسلامی ایران به پایان رسیده و این مرکز به زودی افتتاح خواهد شد. این سفارت گفته که قبلا یک تیم پزشکی افغان به منظور آموزش و راه اندازی مرکز دیابت ننگرهار به تهران اعزام شده بود. پیش از این سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان در سفر به جمهوری اسلامی ایران خواستار اتمام پروژه‌های درمانی این کشور در افغانستان شده بود. قلندر عباد گفته بود که در سفر به تهران با مقامات ایرانی در خصوص تجهیز بیمارستان‌های ساخت این کشور در افغانستان گفتگو کرده و آنها قول دادند که به زودی مراکز درمانی افغانستان را تجهیز کنند. دعوت می‌کنم اظهارات دکتر غلام نبی احمدی، پزشک متخصص افغان در بخش عفونی و داخلی را بشنوید در مورد اهمیت ساخت بیمارستان‌ها و مراکز صحی در افغانستان از جمله مرکز بیماری شکر یا دیابت در ننگرهار.
شرایط افغانستان بعد از حدود 40 سال ناامنی‌ها و مشکلات مختلفی که برای جامعه و کشور تحمیل شد، شرایط خاصی بوده و هست و بدون شک در مراودات کشورهای مختلف تلاش در زمینه کمک به تقویت و توسعه و ساخت و ساز زیر ساخت‌های اساسی و مورد نیاز مردم یک امر ضروری و بسیار مهم است که بدون شک کشورها با توجه به سیاست‌ها و برنامه‌های خود به هر اندازه‌ای که بتوانند در این حوزه‌های مختلف برای توسعه کشور، برای پیشرفت و برای رفع مشکلات و نیازهای بسیار حیاتی و ضروری مردم و جامعه افغانستان سرمایه گذاری بکنند، تلاش بکنند، میتونه ارزشمند و مفید باشه. اقدامات جمهوری اسلامی ایران در حوزه مسائل طبی و صحی و بهداشتی از سالهای اول مد نظر بوده و همیشه ما شاهد سرمایه گذاری و تلاش در حد توان و مقدورات ایران و همینطور شرایطی که در افغانستان برای سرمایه گذاری ایران فراهم بوده و طور نسبی تلاشهایش قابل توجه بوده. افتتاح و یا کار و تلاش در رابطه با مرکز بیمارستانی و درمانی و اختصاصی برای بیماران دیابت یا مرض شکر، خب همونطور که میدانیم بیماری دیابت یکی از بیماری های بسیار شایع جوامع بشری است از جمله در جامعه افغانستان و مراقبت و درمان و معالجه و پیگیری های لازم برای بیماران دیابتی با توجه به ویژگی های این مریضی و این مرض یک شرایط خاصی است و این معنی که بیماران دیابتی شما میدانین که بیمارانی هستن که از زمانی که مریض میشن تا پایان عمر خود نیازی به مراقبت و درمان داره، یعنی تأسیس و ساختن یک مرکز مبارزه با دیابت جزء کارهای صحی، طبی و بهداشتی بنیادی هست و این معنی که هر تعداد مریضی که در این منطقه تحت پوشش یک مرکز مبارزه و کنترل دیابت قرار میگیره، این مریضا یک مریضای کوتاه مدت نیستن که برای یک هفته 10 روز اینا نیازی به درمان و معالجه داشته باشن باید خوب شوند. و بلکه ضرورت بسیار مهم صحی و پزشکی و طبی است که تمام مریض ها، اما طور که مردم میدانند، اگر ارتباط با مریض دیابتی داشته باشند و آشنایی داشته باشند، مریض ها تا آخر عمر خود نیازی به مراقبت داره. بدون شک اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تاسیس همچین یک مرکز مبارزه با دیابت در مناطق شرقی و جنوب شرق افغانستان که باز فکر میشه در این زمینه کمتر سرمایه گذاری شده توسط کشورهای مختلف یا مشکلات صحی و طبی و امکانات بدون شک در کل افغانستان و در این مناطق مشهود است، یک اقدام بسیار ارزشمند، بسیار مفید و اساسی است و قابل قدر است. کارهای دیگه در مناطق بامیان یا در ولایت قندهار، کلینیک های صحی و لابراتوارهای برای تشخیص بیماری ها در هرات و در مزار و بعضی از نقاط دیگه افغانستان در سالیان گذشته صورت گرفته، تمامی به نظر میرسه که جزء تلاش ها و پروژه های دراز مدت و خدمت رسانی به مردم و جامعه نیازمند افغانستان است و در قالب مراودات و روابط دو کشور قابل قدر است و در عملی میشه که بسیار مورد توجه باید باشند.
مشاور اقتصادی نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان از تمدید دو ماهه مجوز ترانزیت سوخت دیزل از ایران به افغانستان خبر داد. محمد مهدی جوانمرد قصاب با اعلام این مطلب گفت با توجه به درخواست‌های مکرر حکومت طالبان از ایران مبنی بر تأمین سوخت و در راستای اهداف کشور، مجوز تمدید دو ماهه ترانزیت سوخت به افغانستان با رعایت قوانین قبلی صادر شد. مسئولان وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هم از این اقدام جمهوری اسلامی ایران قدردانی کردند. دعوت میکنم گزارش همکارم زهرا سلطانی را بشنوید در این زمینه از کابل.
وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از تصمیم جمهوری اسلامی ایران به خاطر ادامه صادرات مواد نفتی به افغانستان قدردانی میکند. عبدالسلام مخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، از تمدید مجوز صادرات مواد نفتی تا دو ماه دیگر از سوی جمهوری اسلامی ایران خبر داده و از دولت جمهوری اسلامی ایران به خاطر این تصمیم قدردانی میکند.
از اینکه جمهوری اسلامی ایران یک بار دیگر به تجار ما اجازه دادن تا مواد سوختی مورد نیاز کشور تامین کنن قدردانی میکنیم و همیشه خواهان حسن همجواری با تمام کشورهای منطقه به خصوص جمهوری اسلامی ایران هستیم. تا توانسته باشیم تجارت، هم صادرات و هم واردات را رونق داده، روابط تجاری ما گسترش پیدا کنیم.
در همین حال آشق الله وزیری، سخنگوی اداره نرم و استاندارد، میگوید از تاجران و واردکنندگان افغانستان خواستند تا از واردات مواد نفتی بی‌کیفیت به کشور جلوگیری کنند.
ما از قبل استاندارد های که لازم است و اجباری است، اونا را هم را ادارات مرتبط ما شریک ساختیم، از اونا تقاضا کردیم که هر زمان که شما قرارداد مواد نفتی و یا مواد ساختمانی میکنین، با در نظر داشت استانداردهای ما شما می قرارداد هم رشن کنین. وقتی که شما شاهد هزی هستیم که مواد اجناس بی کیفیت که زمان وارد افغانستان میشه و ما تثبیت کیفیت میکنیم، نتیجه لابراتوریش منفی باشه، ما دوباره مسترد میسازیم.
همچنان شاکر یعقوبی، آگاه مسائل اقتصادی، واردات مواد سوختی را جمهوری اسلامی ایران به کشور مهم دانسته و میگوید برای کاهش قیمت این مواد در بازارهای کشور سودمند خواهد بود.
صادرات تیل از ایران به افغانستان در کاهش قیمت تیل در بازار افغانستان میتونه مهم دانسته شه و از هم فضای رقابتی میان سایر وارد کنندگان تیل و یا صادر کنندگان تیل به افغانستان را بیشتر از گذشته گرم بکنه.
ظاهر بهزاد، آگاه مسائل اقتصادی، هم واردات مواد نفتی را جمهوری اسلامی ایران برای وارد کنندگان و تجار کشور نیز سودمند میداند.
به دلیل موقعیت ایران در همسایگی افغانستان، بهای ترانزیت واردات مواد نفتی برای تجاران افغانستان و وارد کنندگان مواد سوختی افغانستان به یک قیمت بسیار کم و نازل تمام شد.
از سوی دیگر هم نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، میگوید برای افزایش صادرات و تجارت افغانستان و به منظور گسترش و تحصیل هرچه بیشتر این بخش، قصد دارند دهلیزهای هوایی را گسترش دهند.
به فضل خداوند دهلیزهای هوایی ما که یک برنامه بسیار مشخص است به کشور چین، گرچه ما سبسیدی داده نمیتونیم، ولی که الحمدلله باز است، مشکلی ما نداریم. به دیگر کشور همکارام کوشش داریم به ترکیه هم روی یک برنامه مراعاتی ان شاء الله خودشون کار بکنن.
آقای عزیزی میافزاید افغانستان در حال حاضر در 52 سکتور به خود کفایی رسیده و در 15 سکتور دیگر هم به نیمه خود کفایی رسیده است. همچنان به گفته وی با ایجاد سرمایه‌گذاری و یا بازسازی نساجی‌های افغانستان میتوان به خود کفایی رسید.
ما یک برنامه بسیار مجهز داریم به خاطر احیای نساجی‌هایی که سابق داشتیم و کسایی که میخوان در بخش نساجی دیگه سرمایه‌گذاری بکنن، به همه ای ما دعوت دادیم و دعوت میدیم که بیاین وقتی که از خود افغانستان است حتی از کشورهای دیگه هم که ما وارد میکنیم نساجی ما را فعال بسازن. الحمدلله در 52 سکتور ما در افغانستان خودکفا هستیم و تقریبا بیش از 15 سکتور است که ما نیمه خودکفا هستیم.
این در حالی است که پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بهای برخی از اقلام ضروری به شمول مواد سوختی افزایش یافته است و روند ثابت واردات تل تا حدی به منظور رفع این مشکلات کمک کرده است. به باور آگاهان اقتصادی هم برقراری روابط اقتصادی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان و همچنان ایجاد سهولت‌های بیشتر برای سرمایه‌گذاران و تجار از سوی مقامات حکومت طالبان سبب توسعه اقتصاد افغانستان خواهد شد. همچنان با وجود درخواست‌های مقامات حکومت طالبان از سرمایه‌گذاران خارجی و داخلی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان، مشکلات فرارای تجار در کشور از جمله مشکلات بانکی و تحریم‌ها حل نشده است و همواره سرمایه‌گذاران و تجار با آن در افغانستان روبرو هستند.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل اعلام کرد توافقات خوبی با سفیر قطر در خصوص آموزش دانش آموزان افغانستانی مشغول به تحصیل در ایران حاصل شده است. حسن کاظمی قومی پیشتر با سفیر قطر و رئیس صندوق توسعه قطر دیدار و گفتگو کرد. کاظمی قومی گفت در خصوص آموزش دانش آموزان افغانستانی مشغول به تحصیل در ایران توافقات خوبی حاصل شد. همکاری‌های سازنده پیش شرط اجرایی شدن الگوهای مناسب جهت توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در موضوع افغانستان خواهد بود. شنوندگان محترم، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ما هست. شماره پیامک ما در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44 است. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند قادر متعال میسپاریم.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان و همراهان عزیز و ارجمند که با برنامه های نیمروزی رادیو دری ما رو همراهی میکنید. اگر صبح موفق نشدید برنامه رازهای زندگی رو بشنوید، میتونید در این لحظه تکراری برنامه رو به مدت یک روب بشنوید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. عرض سلام و درود فراوان خدمت تک تک شما عزیزان همراه، همراهان همیشگی برنامه رازهای زندگی. خوشحالیم و خرسند از اینکه امروز هم در خدمت شما خوبان هستیم. و اما دوستان عزیز، همونطور که به خاطر دارید در چند برنامه گذشته به مبحث مهارت‌های ارتباطی، انواع آنها و مهارت‌های ارتباطی بین زوجین با فرزندان و در محیط کار پرداختیم. قصد داریم در چند برنامه دیگر که به سمع و نظرتان خواهد رسید، سایر مهارت‌های ارتباطی را بررسی کنیم که در ارتباطات ما با سایرین نقش بسزایی را ایفا می‌کنند. در این برنامه با مهارت نوشتاری خواهیم پرداخت. شنوندگان محترم، یکی از زیرمجموعه‌های فرعی مهارت‌های ارتباطی مهارت نوشتاری است. این مهارت یکی از ارکان ارتباطات و همچنین انتقال پیام محسوب می‌شود. تقویت این مهارت و توانایی نوشتن شما را در برقراری ارتباط مؤثر با دیگران کمک می‌کند. بنابراین در شرایطی که امکان ارتباط مستقیم وجود ندارد نیز می‌توانید با کمک این مهارت پیام خود را به خوبی منتقل کنید. عدم توانایی در ارتباط نوشتاری تبادل ایده ها و نظریات را تا حد زیادی کاهش می دهد. افزایش مهارت های نوشتاری در ارتباطات بین فردی نیز به شما کمک می کند تا چگونگی بهتر صحبت کردن و فکر کردن را یاد بگیرید. یادگیری مهارت ارتباطی نوشتاری نوع درمان اختلالات نوشتن نیز محسوب می شود. اختلال نوشتن یا دیسگرافیا یک نوع شایع اختلالات یادگیری در کودکان است. در اختلال نوشتن، توانایی فرد در نوشتن کمتر از حد معمول انتظار است. توانایی ها بر اساس سن، زمینه تحصیلی و هوش اندازه گیری می شود. معمولاً این اختلال با مشکلات ذهنی، اختلال خواندن و اختلال یادگیری ریاضی همراه است. کودکان دارای این اختلال با مشکلات مواجه می شوند. از جمله این مشکلات می توان به مورد سرزنش والدین و تمسخر همسالان قرار گرفتن، دچار احساس پوچی و بی‌کفایتی، بیزاری از درس و فرار از مدرسه و امثال آنها اشاره کرد. در صورتی که اختلال نوشتن در کودک برطرف و درمان نشود، در بزرگسالی نمی تواند بسیاری مشاغل را برای خود انتخاب کند. بزرگسالان مبتلا اغلب مشاغل را انتخاب می کنند که نیاز کمتری به نوشتن در آن وجود داشته باشد. تقویت مهارت نوشتن مهم است، چرا که درک پیام های نوشتاری شما را برای خواننده عمیق تر کرده و تأثیر بیشتری بر او می گذارد. ارتباطات نوشتاری شامل نامه ها، ایمیل ها، یادداشت ها و خبرنامه ها می شود. و این نکته نیز توجه کنید که داشتن مهارت نوشتاری فقط برای شاغلین کاربرد ندارد، زیرا برای انجام بسیاری از کارهای خود به نوشتن وابسته هستید. پس با تقویت این مهارت فرصت‌های تازه‌ای برای خودتان ایجاد کنید. ارتباط از طریق نوشتن بسیار محدودتر از ارتباط غیر کلامی است و بخش کوچکی از ارتباط را در بر می‌گیرد. بنابراین در این نوع ارتباط شما باید تنها با واژه‌ها پیام خود را به مخاطب برسانید. بنابراین استفاده از روش نوشتاری در متن‌های رسمی موفقیت آمیزتر است. استفاده از ارتباطات نوشتاری در اداره ها و مراکز رسمی نیز عمومیت بیشتری دارد. استاد سهیل کاظمی، کارشناس محترم برنامه، صحبت هایی دارند که با هم میشنویم و دوباره در خدمت شما خوبان خواهیم بود.
آیا میدونید چطور با دوستتون رابطه خیلی خوبی داشته باشید؟ آیا بخواید با همکارتون یا رئیستون ارتباط برقرار کنید و نمیدونید که چطور باید رابطه خوبی باش داشته باشید؟ اصول ارتباط برقرار کردن رو بلدید؟ شاید بخواید با کسی دوست بشید و هیچ آشنایی در موردش ندارید. میخواید بدونید که چطور باهاش ارتباط برقرار کنید و اولین برخوردی که با اون فرد دارید چه کاری باید انجام بدید. بله، درست فهمیدید. امروز میخواییم صحبت کنیم در مورد این که با هر کسی چطور ارتباط برقرار کنیم. 7 اصل مهم ارتباط برقرار کردن با دیگران رو میخواییم بررسی کنیم و بفهمیم که چطور بهترین رابطه را بتونیم با دیگران برقرار کنیم. اصل اول، لبخند بزنید. یکی از مهمترین اصول ارتباط برقرار کردن با دیگران اینه که ما حس مثبت بودن رو در اونا ایجاد کنیم. زمانی که فردی بفهمه ما انسان مثبتی هستیم، مطمئناً جذب ما میشه و ارتباط خوبی با ما برقرار میکنه. پس مهمترین اصل برای اینکه بتونیم خودمون رو انسان مثبتی نشون بدیم اینه که لبخند بزنیم. اصل دوم، سعی کنید زبان بدن افراد رو بشناسید. یه جاهایی لازمه با افراد صحبت کنیم، یه جاهایی از زبان بدنشون باید بفهمیم که پذیرای صحبت کردن با ما نیستن. همیشه یادتون باشه شناخت زبان بدن دوتا کار کرد داره. اولی که باید حواسمون باشه زبان بدنی داشته باشیم که اگر میخوایم کسی را پذیرا باشیم باهاش صحبت کنیم، زبان بدن بازی داشته باشیم. دوم، زمانی که میخوایم با کسی صحبت کنیم باید حواسمون باشه اگر اون فرد آمادگی صحبت کردن با ما را نداره، بتونیم از زبان بدنش بفهمیم. اول پس بیاید زبان بدن افراد با هم بشناسیم.
اول زبان بدن دست و پا. زمانی که افراد دستای بازی دارن، پاهای بازی دارن، یعنی که زبان بدنشون طوریه که اونا دارن به ما میگن که پذیرای صحبت ما هستن و میپذیرن اون چیزی که صحبت میکنیم. زمانی که افراد دست به سینه میشینن و یا به گوشه پایین سمت چپ یا سمت راست نگاه میکنن، یعنی گارد دارن نسبت به ما، حرفمون رو نمیپذیرن و اگر شما هرچی صحبت کنید اصلا حواسشون جای دیگه است و توجه نمیکنن. سومین چیزی که باید بدونید، زمانی که افراد پاهاشون رو هم میندازن و دستاشون رو هم قفل میکنن، باید بدونید که به هیچ وجه توجهی به صحبتهای شما ندارن، گارد دارن نسبت به شما. به طور کلی افراد زمانی که باهاشون صحبت میکنید، اگر نگاهشون به سمت پایین سمت چپ، بالا سمت چپ، پایین سمت راست، بالا سمت راست است و دست به سینه جلوی شما وای میسن، یعنی خیلی شما رو پذیرا نیستن و خیلی دوست ندارن که با شما ارتباط برقرار کنن. دومین چیزی که باید بدونید اینه که زمانی که افراد باهاشون برخورد میکنید، نگاه مستقیم و چش دو چش به شما دارن، یعنی اینکه حتما با شما دوستان ارتباط خوبی برقرار کنن. پس حواستون باشه اگر میخواید با کسی ارتباط خوبی برقرار کنید، حتما نگاه چش دو چش داشته باشید. اصل سوم، احساس خاص بودن بدید. هر کسی دوست داره که انسان خاصی باشه، هر کسی دوست داره که از نگاه دیگران فرد مهمی باشه. برای اینکه ما بتونیم با دیگران ارتباط خوبی داشته باشیم، باید بتونیم به افراد احساس خاص بودن بدیم. احساس خاص بودن یعنی چی؟ ما باید بگردیم ببینیم هر کسی توی زندگیش چه نقاط قوتی داره، بابت تمام کاری که انجام داده چه نقاطی داره که وقتی به اونا توجه میکنیم فرد احساس خاص بودن داره. ممکنه که فردی هزاران مشکل تو زندگیش داشته باشه، ولی شما باید بگردید ببینید این فردی که باهاش دارین ارتباط برقرار میکنید و میخواید ارتباط خوبی باش برقرار کنید، واقعا چه چیز مثبتی تو زندگیش داره. اون چیز مثبت ها بهش بگید و با همین گفتنی که میگید بهش ارتباط خیلی خوبی میتونید برقرار کنید با اون فرد. اصل چهارم، اشتراکاته. هر کسی برای ارتباط با دیگران باید حتما اشتراکاتی پیدا کنه. ممکن اشتراک شما توی ورزش باشه، ممکن اشتراک شما با اون فرد توی دوچرخه سواری باشه، بستگی به هر فردی داره. سعی کنید اشتراکاتی انتخاب کنید که هر دوتاتون در اون زمینه خوب باشید و علاقه داشته باشید بهش. میتونید در این زمینه با فرد صحبت کنید. زمانی که ما با افراد در مورد علاقه هاشون صحبت میکنیم، تمایل بیشتری دارن که با ما ارتباط برقرار کنن. اصل پنجم، سعی کنید که زمانی که با افراد ارتباط دارید با تمام وجودتون باشید. الان تلگرام، اینستاگرام یا فضای مجازی به طور کلی ارتباطات خیلی محدود کرده. افرادی که خیلی دوست ندارن حضوری با یکدیگر ارتباط داشته باشن، دوست دارن که با چت کردن یا تلفن یا حتی تماس تصویری با هم ارتباط برقرار کنن و این کار شما یه مقدار سخت میکنه. زمانی که میخواید ارتباط حضوری خوبی با دیگران داشته باشید، سعی کنید برای اینکه ارتباط دوام داشته باشه و همیشگی باشه، حتما با تمام وجودتون توی ارتباط باشید. نگاه چشمی ها حتما حفظ کنید. سعی کنید که اگر هر عاملی حواس شما پرت میکنه کنار بذارید. گوشی یکی از مهمترین عواملیه که خیلی وقتا حواس شما رو پرت میکنه. پس زمانی که میخواید با هر فردی صحبت کنید، لطفا گوشی خودتون رو کنار بذارید. زمانی که بخواید با فرزند دو ارتباط خوبی داشته باشید، یا حتی بخواید با یک دوست ارتباط با دوام و خوبی داشته باشید، یا حتی بخواید با همسرتون رابطه خیلی خوبی داشته باشید، حتما باید گوش شنوای خوبی داشته باشید. گوش شنوا داشتن یکی از مهمترین اصولیه که باید در ارتباط با دیگران حفظ کنید و اون را رعایت کنید. اصل هفتم، مخاطب خودتون رو بشناسید. قبل اینکه بخواید با هر کسی ارتباط برقرار کنید، حواستون باشه که ببینید اون فرد واقعا تمایل داره با شما ارتباط برقرار کنه. ما برای اینکه بتونیم با هر فردی ارتباط برقرار کنیم، باید شناخت پیدا کنیم. باید بشناسیم که اون کسی که میخوایم باهاش صحبت کنیم چه علاقه هایی داره، واقعا چه فردیه. اگر بتونید هر فردی رو بشناسید، خیلی بهتر میتونید با اون فرد ارتباط برقرار کنید.
خوبان همراه، اولین و مهمترین مسئله‌ای که در یک ارتباط نوشتاری عمیق و کارآمد اهمیت دارد، نوشتن مقدمه برای مطلب است. مقدمه اولین چیزی است که مخاطب با آن روبرو می شود و اگر مقدمه مناسب و حاوی اطلاعاتی کافی باشد، او را به خواندن ادامه مطلب راغب می کند. علاوه بر این، مقدمه پیشگفتاری در اختیار مخاطب قرار داده و ذهن خواننده را برای موضوع آماده می کند. همچنین شما باید بدانید برای چه کسی، در ارتباط با چه کسی و با چه دلیل نامه می نویسید. مشخص کردن موضوع خواننده را به مطالعه فرا خوانده و مانع از سردرگمی او می شود. همچنین با تیتر بندی مخاطب می تواند اطلاعات دریافتی خود را اولویت بندی کرده و تصمیم بگیرد که ابتدا کدام بخش را بخواند. اگر مطالب شما بسیار زیاد باشد، تیتر بندی به خواننده کمک می کند تا مطالب را که بیشتر نیاز دارد و به دردش می خورد را مطالعه کند. یکی دیگر از راهکارها این است که برای برقراری ارتباط نوشتاری مؤثر با دیگران از آنها اطلاعات کافی داشته باشید. شاید این کار کمی دشوار به نظر برسد، اما اگر تلاش خود را بکنید و یا از اطلاعات موجود، مثلا اینترنت، صحبت‌های اطرافیان، نوشته‌های دیگران و امثال آن بهره ببرید، بر مخاطب خود تأثیر بیشتری خواهید گذاشت. دوستان عزیز، یکی دیگر از راه‌های تقویت این مهارت این است که ساده و مختصر بنویسید. نوشته باید به گونه‌ای باشد که تمام مخاطبان به خوبی متوجه آن بشوند. فرض کنید که همه مخاطبین نوشته شما کودکان کم صبر و حوصله هستند که طاقت خواندن جملات پیچیده را ندارند و می‌خواهند که هر چیز سریع‌تر به اصل قضیه برسند. همچنین هیچ وقت در حین عصبانیت و یا اضطراب ننویسید. زمانی که حال روحیتان مساعد نباشد، موفق به نوشتن یک متن خوب نخواهید شد. قبل شروع کار یک موسیقی لذت بخش و آرام بخش گوش دهید و پس از آرام شدن شروع به کار کنید. دوستان عزیز، تحقیقات نشان داده زمان بسیار زیاد در انجام کار باعث بدتر شدن شرایط می شود. وقتی زمان بسیار زیادی داشته باشید، متن را بارها و بارها می خوانید و حتی ممکن است دچار فلج تحلیلی شوید. اگر می خواهید متن خوبی بنویسید، در حین نوشتن تا حد امکان از عوامل حواس پرتی دوری کنید. سر و صدا و نور محیط را در بهترین حالت تنظیم کرده و با بیشترین تمرکز ممکن نوشته‌تان را آغاز کنید. در نهایت این که پایان بندی نیز به اندازه مقدمه حائز اهمیت است. و سخن آخرین که نوشتن یک مهارت اکتسابی است که با آگاهی از اصول صحیح و تکنیک های آن و تمرین بسیار میتوان این مهارت را در خود تقویت کرد. ممکن است عوامل بسیار زیادی همچون استرس‌های روزمره و کمبود اعتماد به نفس مانعی از بروز استعداد شما در نوشتن شوند. در این صورت ضروری است که از یک مشاور و روانشناس کمک بگیرید تا شما را یاری کند. از همراهیتان سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر شما را به خداوند پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. حق نگهدارتان.
دوستان عزیز و علاقمندان به برنامه داستان تمثیلی میتونن در این لحظه این برنامه را به مدت 15 دقیقه بشنوند.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوستتان
چیز میتوانه سوز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرد
بگیم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان اجازه قسمت اول نویسنده طیبه سفری.
خب مادر جان چی میخواستی برم بگویی؟ ما پیش خودت هستم، چیزی به کار داری؟
نه بچیم کار خو ندارم و تو کار ضرور
نکنه ناجور شدی؟
نه بچیم نه، گپ ناجوری نیست، هرچند که کمر میکمک درد میکنه دیگه طبیعیسته.
خب گپ چی هست؟ گفتی زنت همراه خودت نیار، درسته؟
آه بچیم، آخه نمیخواستم چیزی را که با تو میگم حبیبه فعلا خبردار شوه.
از چی؟
راستش جان مادر چه قسمی به تو بگویم؟
بگو مادر جان.
خدا بیامرزه پدرت، خودت میفهمی که از وقت پدر جانت مرده قریب 10 سال تیر میشه.
خدا رحمتش کنه.
عین جوانی خود بیوشت.
خدا رحمت کنه پدر جانه. حالا گپ چی هست؟
من از اون زمان فقط به فکر شما بودم، به فکر شما بودم که شما سر سامان بگیرین و کلان شوین به خیر در جای برسین بچه.
مادر قندم اصل گپتان چیست؟ چی میخواین بگوین؟
خب راستش یاسر جان.
بله.
تو جان مادر بچه کلانم هستی.
خب
شکر خدا سرخانه زندگی خودت هستی، بر زن گرفتم، سبا دیگه سبا به خیر اولاد دارم میشی.
لا حول ولا. مادر جان اصل گپتان چیست؟ چی میخواین بگوین؟
بچه قند.
بله.
ما این همه سال دیگه 55 ساله شده.
55. خب
سن زیاده نیست، یعنی منظورم ایست که میتونم منو زندگی کنم.
خب زندگی کنین، مشکل چی است مادر قندم؟
اما چطور بگویم بچه
گپ چیست؟
آخه یاسر جان
بله
به من خواستگار پیدا شده.
چی؟
آبا چیم خواستگار؟
مزاق میکنن بر شما؟
خب ما بچه بر ما، تو بچه کلانم هستی، ما گفتم که این موضوع را کد خودت بگویم بهتر است از یک از زان دگر.
صبر کن مادر، که چی شبه؟ منظور چی است؟
خب گفتم بچه پیشترم گفتم میخوایم که زندگی کنم، ازدواج کنم که زندگی کنم.
چی کنی مادر؟
بچیم چند را مده گوش تو یک گپ بزنم، گفتم میخوایم زندگی کنم ازدواج
مادر،
کنم
مادر،
که زندگی کنم.
یک لحظه چی داری میگی؟ میخوای آبروی ما را ببری؟ از شما شنیدن این گپا به خدا بعید است یعنی چی؟
ولی بچه قندم
مادر،
جان
مادر جان مادر دیگه نمیخوایم در این مورد چیزی بشنوام. اگه حبیبه بفهمه چی خواد شد؟ آبروی من پیش زنم میره، تو رو به خدا این گپا رو پیش نکش.
حالا من بشینم در چرت زن تو باشم؟ یاسر جان من گفته باشم من در این مورد فکرهای خدا کردیم بچه.
مادر
قد خود چرت فکر زیاد کرد.
مادر من نباید این گپا رو بزنم، ببخشنا خودت باید شرم شوی چیزی نگویی.
یه نه نه
بازم در این مورد گپ بزنی با خدا قسم خفه میشم، یعنی کلی چیز میده میکنم. بس است دیگه.
بس کو دیگه بچه.
شما بس کنن، خواهش میکنم بس کنن دیگه.
گفتی مادر جان ازدواج کنی؟
بعد است آن ازدواج که بعد است
مادر جان، میفهمی چی میگی؟ اگه حفیظ خبر شوه آبروی ما میره، چی گپا میزنی به خدا مادر؟
ولی دخترم جان مادر، من حق زندگی دارم، نام خدا خودت عروسی کردی، سر خانه و زندگی خودت هستی، اولاد داری.
چی ربط داره مادر جان؟
آخه جان مادر ربط داره، من از روز صبح تا شب در خانه تناستم، چی پروا داره که ازدواج کنم و تنها نباشم؟ ها
مادر حالت خوب است؟ یعنی ای گپا چی است که میزنی؟ اصلا این نفر کی است؟
آدم خوبی است، تو غصهش نخو.
من میشناسمش؟
بله که میشناسی.
های نامش برام بگو. بگو کی است؟
نامش اسد است.
اسد؟ کدام اسد؟
همو که دکان داره، همو که زنش چند ماه پیش بر رحمت خدا رفت، خدا بیامرزیش.
وی خاک دست سرم، خدای توبه کردیم. اصد چه قسمی جرأت کرده که ایگه پارو به خودتان بزنه؟ بد کرده جک زده؟ چطور روش شده از برای خدا؟
با یاسر یک وقت نگویی که اصد بوده ها؟
بان برش بگویم که این مرد کر آدم بسازه، چطور به خودش اجازه داده که ایگه پارو به خودت بزنه؟
مگه مو بیچاره چی کرده مریم جان؟ میخواسته زن بگیره، گپ بد خو نزده. دما گفت من گوش کردم گپ شدگه.
نام خدا، شما چون دلتان در ازدواج است، از امون خاطر از او آدم طرفداری میکنین؟
خب راست میگم دیگه.
من اصلا نمیتونم مادر جان، حتی فکرشم دیوانه میسازم. بخیزم بیم در خانه پدرم که ببینم یک آدم دیگه لکندور در خانه ششته در جای پدرم. نه خیلی، نه نه میکنم.
مریم جان، دخترم، دختر گلم، اسد آدم خوبی است، مرد خوب و شریف است.
مرد خوبیست بر خودش است، اما نمیتونه جای پدر مرا بگیره. مردم چی خواد گفتن؟ ببخشید مادر جان، دم پیری به خدا، نمیخوام به خدا مردم چی فکرایی کنن.
ما از شما نظر میخوایم چی چیزا مرا بارم نمیکنین. با گپ مردم که نمیشه زندگی کرد. مردم میگه بیشی بمرده گشوید مرده.
نام خدا، گپای نو میزنی مادر جان. معلوم نیست که اسد خان چی ده گوش خودت گفته. اصلا شما از کی تا بالا داریم ما هم گپ میزنیم که ما خبر نداریم؟ خاک دست سر ما شبه که مادرم میره کد مردی که بیگانه گپ میزنم.